بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الرابعتو روا عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام فی لسن جمع ثیابا وطع امرأتا و قتل ولدها فقتلته انه حدرون. بنویسید مسئله چهاردهم. حکم کشتن دزد در منزل و جنایات او، یعنی حکم کشتن دزد در منزل و حکم جنایات او. من عنوان دیگه بهتر از این به ذهنم نرسید، باز اگر شما یه موقع عنوانی بود بگید. خب با من باشید. از این قسمت مسئله چهاردهم، مسئله پونزدهم، مسئله شونزدهم و مسئله هفدهم، یعنی چهارده، پونزده، شونزده، هفده، چهار تا مسئله. از این قسمت یه مسائلی نقل میشه، رویه فقها در نقل این مسائل اینه که متن روایت رو ذکر میکنن، لذا این سوال پیش میاد که چرا فقها در چنین مواردی فقط متن روایت رو ذکر کردن، یعنی در مورد بحث و نظر و تحلیلی مطرح نمی کردن. مرحوم شهید ثانی قبل از الخامستو، یعنی بعد از اینکه چهار تا مسئله رو ذکر میکنه، میگه وعلم ان عادت الاصحاب جرت به حکایت هذه الاحکام هنا، یعنی در کتاب دیات، به لفظ روایت. چرا؟ نظرن الى مخالفت حال الاصل، میگه به خاطر اینکه اینا با اصول و قواعد ما سازگاری نداره، و احتیاجها او بعضها فی ردها الیه الی التأویل، به خاطر اینکه اینا یا بعضیش برای اینکه اصلا بتونه با اصول انسانیت سازگاری داشته باشه، با قواعد اولیه هم سازگاری داشته باشه، تأویل ببریم، توجیه کنیم، او تغیید یا قید بزنیم، بگیم این روایت برای حالت خاصه، او لتنبیه علی مأخذ الحکم. میگه شاید هم هدفشون که روایت میگفتن میخواستن بگن که مستند این حکم چیه، چون اگه حکمو میگفتن، حکم انقدر قریب بود، انقدر بعید از ذهن بود که طرف میگه این حرف کجا شما میزنی. و قد یزید و بعضهم التنبیه علی ضعف المستند، بعضی هم اومدن سند روایت رو بررسی کردن، گفتن این ضعیفه بذاریمش کنار، تحقیقا لعذر اطراح ها، برای اینکه نمیخواستن به روایت عمل کنن، اومدن سندش رو خراب کردن که بذارنش چی؟ کنار. این مطلب ایشون در مسالک الافهام هم همین صحبت ها رو آورده، به یک کیفیت دیگه میگم. اما مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام میگه که مرحوم محقق در نکت و نهایه گفته که بعضی ها سوال میکنن که چرا شیخ طوسی این کارو کرد، روایت ها رو نقل کرده و بحثی در موردش مطرح نکرده. ایشون میگه مرحوم محقق جوابهای متعدد از این کار داده، 5 تا جواب داده که مرحوم شهید ثانی 6 تا نقل میکنه، کالا توضیح میده. صاحب جواهر در جواهر الکلام میفرمایند که همین ماجراهایی که الان گفتم و میگه، بعد میگه که جوابهای متعددی رو نقل کرده شهید ثانی در مسالک از مرحوم محقق، ولیکن پرداختن به این امور هیچ فایده‌ای براش مترتب نیست. با اینکه جواهر یک کتاب، عرضم به حضور شما، یک کتاب تفصیلیه، با این حال ایشون میگه که بچه پیدا کنم براتون. ثم ان المصنف یعنی محقق حلی ذکر فی نکت نهایه وجود وجوها لذکر شیخ مضمونها و نحوها به لفظ روایت دون غیرها لا فائدت فی ذکرها و ان حکاها فی المسالک علی طولها. میگه هیچ فایده ای که ما بخوایم بیمون جوابا رو ذکر کنیم وجود نداره، اگرچه مرحوم شهید ثانی در مسالک با اینکه مبحث طولانی بود ذکرشون کرده. خب اینا همه رو گفتم برای اینجا برسیم. خب طبیعتا اینه که آقای صاحب جوارم جو که شما رفتید دیدی، ما باید ببینیم دیگه. چون شما دیدی، خودت برای خودت تحلیل کردی، میگه از دید من کارشناس فقه هیچ ثمری بر اینها مترتب نیست. اتفاقا ثمر برش مترتبه، به جهت اینکه در طول تاریخ در بسیاری از کتاب‌های روایی ما، در کتاب‌های فقهی ما، با اینکه فقه استنباطی بود، فقه استدلالی بود، اما فقها به بعضی موارد که می‌رسیدن فقط روایت رو نقل می‌کردن. روی فلان هیچ صحبتی در ذیلش مطرح نمی‌کردن. خب من باید دو تا جواب براش بلد باشم که حداقل آشنایی داشته باشم. بنویسید. مثل قبل از ورود در اصل بحث، بیان یک نکته لازم می باشد و آن اینکه رویه یا شیوه و آن اینکه رویه فقها در کتب فقهی استدلالی و استنباطی این است که در بعضی از موارد متن یک روایت را یا مضمون یک روایت را نقل می نمایند بدون اینکه در مورد آن فرع فقهی بحث و نظری را مطرح نمایند. بیلگول نقطه ویلیوزن بهتر. مثلا شیوه فقها این است که در کتاب و دیات در مقام بیان فروعات مربوط به موجب قصاص به ذکر روایاتی در جهت بیان یک فرع فقهی اکتفا می‌کنند. لذا این سوال مطرح می‌گردد که این عمل فقها به چه جهت می باشد؟ علامت سوال بذارید سر خط. بسید شارح در ما نحن فی بعد از بیان چهار روایت، بعد از نقل بهتره دیگه، بعد از نقل چهار روایت از مصنف که ان شاء الله در قالب مسئله 14 بیلگول مسئله 15 بیلگول مسئله 16 و مسئله 17 پیگیری می شود، بیلگول می فرمایند و علم ان عادت الاصحاب جرت به حکایت هذه الاحکام هنا به لفظ روایت نظرن الى مخالفتها للاصل و احتیاجها او بعضها فی ردها الیه، الیه زمینش میخوره به اصل، الى التعویل متعلق به احتیاجها هست، او تغیید، او لتنبیه الا مأخذ الحکم المخالف للاصل او لتنبیه الا مأخذ الحکم المخالف للاصل و قد یزیدو بعضهم التنبیه الا ضعف المستند تحقیقا لعذر اطراحها، تحقیقا لعذر اطراحها. نقطه، شارح در مقام پاسخ از سؤال مذکور برآمده و می‌فرمایند دو نقطه، این که شیوه اصحاب ما این است که فروعات مذکور را به لفظ روایات بیان نموده اند به جهات مختلفی می باشد و آن جهات عبارتند از دو نقطه سر خط یک، این روایات مشتمل بر احکامی می باشند که آن احکام با اصول و قواعد مسلم در باب قضا، بیلگول قصاص، حدود و دیات سازگاری ندارند. مثلا در همین روایت اول حکم شده است به این که خون دزد هدر می باشد، با اینکه مطابق قواعد باب حدود بگو نهایتاً دست دزد یا پای او بگو با وجود شرایط دیگر قطع می‌گردد، لذا حکم به جواز کشتن او و هدر بودن خونش با قواعد مسلم سازگاری ندارد. این یک. دو، خب میشه تعویل دیگه، ما فعلا گفتیم مخالفه با اصوله، دیگه میشه توجیه، میشه تعویل. تو روایات گفته که لعنهو سارقون، یعنی وجه هدر بودن خونش رو سرقت قرار داده. درسته؟ من میدونستم سوالت چیه. درسته؟ اون میشه بحثای بعدی. درسته؟ سوال در مورد که چرا فقها این روایت ها رو نقل کردن، چرا تحلیل نکردن؟ یه وجهش اینه که چون در این روایات احکامی وجود داشت که این احکام با قواعد مسلم ما در باب قضا، حدود، دیات، سازگاری. مثلا در روایت اول گفته خون دزد هدره، امام تعلیل میاره میگه لعنهو سرقه سارقون، با اینکه سارق بودن مساویه با اینکه خونش هدر باشه نیست. مرحوم محقق و فقهای بعدی اومدن سعی کردن روایات رو به اصول برگردونن، گفتن که دزد بودنش فقط دزد بودن نبوده، این کارای دیگه هم کرده که این محارب به حساب میاد، لذا از آن جهت که محارب از خونش هدر است. یا بحثای بعدی که میخوام جایگاه بحث دستتون بیاد. دو، پذیرش روایات مذکور متوقف است بر توجیه بلگول تأویل یا تقیید و مانند آنها، نقطه بلگول، به این صورت که این روایات حمل شوند بر صورتی که مخالف با قواعد و اصول مسلم نمی باشند، لذا فقها اصل روایت را ذکر نموده اند تا اینکه فقهای بعد از آنها در صدد توجیه و تأویل لازم برایند. نقطه، یه لحظه، به عبارت دیگر اینا رو تو کتابای رواییشو رها نکردن که شاید از دید من و شما چی بمونه؟ پنهان بمونه، غفلت کنیم، آوردن تو متن فقه که مورد توجه قرار بگیرن. نقطه، به عبارت دیگر روایات مذکور را در کتب روایی رها نکردن، بلکه آنها را در متن کتب فقهی خود گنجانده اند تا اینکه مورد توجه قرار گیرند و احکام مذکور در آنها مورد غفلت قرار نگیرن. یه وجهی که آوردن کتاب فقهیشون. سه، در بعضی از موارد احکام آن روایات ویلگول از باب تعبد ویلگول به جهت صحت سند یا شهرت روایی مورد پذیرش فقها قرار گرفته اند. آقا این حکم خلاف اصله، سندش صحیحه، روایت هم روایتی که شهرت روایی داره، لذا فقها پذیرفتنش، لذا با آوردن متن روایت در صدد بیان مأخذ حکم مذکور می باشند. نقطه، به عبارت دیگر در صدد این بوده اند که بگویند، در صدد این بوده اند که بگویند این حکم، ولو اینکه یک حکم مخالف با اصول و قواعد مسلم می باشد، ولی بدون دلیل، بدون دلیل مستحکم مورد پذیرش ما قرار نگرفته است. چهار، در بعضی از موارد انگیزه فقها از آوردن روایات مذکور یا از نقل کردن روایات مذکور در کتب فقهی خود این بوده است که بگویند این روایت ضعیف السند بوده و مورد پذیرش ما واقع نمی گردد. نقطه یه لحظه، به عبارت دیگه میخواد بگه منم دیدم، فکر نکنی ندیدم، فکر نکنی که ای آقا تو تهذیب این روایت بوده پس فقها چرا بهش توجه نکرد. میگه نه، منم دیدم این روایتو، اما روایت مورد پذیرش من نیست. لذا مثلا میگه فی مرسلت فلان یا روا فلان که راوی چیه؟ ضعیف است. که البته صاحب جوار همشه میگه صحیح السند، درست هم هست. روایت هایی که تهذیب و استفسار نقل کردن ضعف سندی دارن، تهذیب و کافی نقل ضعف سندی، روایت هایی که من لا یحضر و فقیه نقل کرده همه سنداش درسته. که حالا من به نمونش اشاره میکنم. بس کدام روایت رو؟ آوردن اونجا آوردن. حالا من نمون اتمن بحث کلی مطرح کردم از اول. رویهشو مثلا در این باب، اینا تو این باب فقط آوردن، ولی نبوده در که خیلی ما تو ابواب دیگه داریم که و روی فلان داشتیم، تو روایات قبلی هم داشتیم. تو من میخوام بگم محدود بودنش درست نیست. نقطه، به عبارت دیگر غرض از آوردن فقیه روایات مذکور را در متن کتب فقهی استنباطی و استدلالی خود این است که بگوید بیلگول من متوجه این روایت بوده ام، ولی احکام مذکور در آن به جهت ضعف سند مورد پذیرش من واقع نشده است. فقط یه نکته، برای این تو جزوه های لیاقت به کامل بشن، نکته سر خط بنویسید. شارح در مسالک جلد 15 صفحه 353 نیز قبل از ورود در اصل بحث به مطالب مذکور اشاره نموده و می‌فرمایند. اما سه تا خط اولشو قد جرت عادت الفقها تا اونجایی که میگه ضرورتن قبل از قد سئل المصنف، اونو تو جزوه بیارید. خب بعد که تموم شد، عبارت مساله که تموم شد، بنویسید که لذا به نظر میرسد بیان این مطالب قبل از ورود در اصل بحث مناسب میباشد. یعنی همون رویه‌ای که در چی بوده؟ رویه‌ای که در مسالک بوده، نه رویه‌ای که در لومه اتخاذ کرد. بحث که تموم شد آخر میگه وعلم. اول باید، چون تا اطلاعات نداشته باشن تو این زمینه، مباحث بعدی مباحث درست درمونی نمیشه. انشالله برای جلسه فردا میگیم که شارح در ادامه عبارت گذشته اینو گفت که حالا توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین.